أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بحث در اشکالاتی بود که در غایت هست. چون گفتیم که هر یک از افعالی که در عالم طبیعت هست چهار علت داره، علت فاعلی و مادی و صوری و غایی. در غایت مثلا اشکال کردن بعضی جاها، مثل عبس و جزاف و اینجور جاها رو، اتفاقیات و اینا رو. حالا ایشون برای جواب گفتن ما چند مقدمه ذکر میکنیم بعد جواب اشکال میکنیم. مقدمات رو بعد اینکه ایشون به صورت یک دو سه نگفته ما خلاصش گفتیم که اولا غایت دو اصطلاح داره، یکی ما الیه الحرکت یعنی منتهای حرکت، یکی مال لعجله الحرکه، که این لعجله الحرکه یعنی اونی که توجه داره به فعلش با اراده او غایت رو در نظر میگیه. پس این دو اصطلاح در غایت. مقدمه دوم این بود که یه حرکتی که از انسان مثلا از موجودی در خارج پیدا میشه، ولو این که ما خیال میکنیم یه مبدع داره، اما وقتی که تحلیل کنیم میبینیم مبادی داره. همچنان که گفتیم فعلی که از مصادر میشه اول علم هست و علم تصوری، بعد تصدیق به فایده و بعد شوق و بعد اراده و بعد حرکت عجله، وقت میرسه به نوبت علم. اون وقت اونی که حرکت عجله باشه این رو گفتیم که انه فاعل طبیعی حسابش میکنیم، و اونا دیگه رو بهش میگویم مبدع شوقی، یعنی علم و شوق و اراده. حالا برای هر کدوم یه مبدع است، اما همچنین میشه مبدع شوقی که در انسانها و در حیواناتی که توجه به کارشون دارند این مبدع شوقی موجوده. پس بنابراین یه حرکت که در خارج پیدا میشه از انسان و از حیوانات یه مبدع طبیعی داره که و یه مبدع شوقی. مبدع طبیعیش همون غایتش ما الیه الحرکت، مبدع شوقی غایتش ما لعجله الحرکت. این مقدمه دوم. وقت در ذهن گفتید یه وقت میبینیم این مبدع شوقی یعنی غایت مبدع شوقی با اون مبدع طبیعی غایت یکیه، یعنی همونی که الیه الحرکت همون لعجله الحرکت میشه. مثال بگیم فیه که فیه جج خسته شده جای دیگه در نظر بگیرد، اصلا شوقش اینه که برد اونجا دیگه، نه اینکه خسته دیگه داره. یه وقت نه، غایت شوقی یه چیز دیگه، مثل که میرد اونجا رفیقش رو ببینید. پس این هم قدمه سوم که خلاصه این دو غایت یه وقت منطبق بر هم میشن یکی میشه، یه وقت هم جدا. این هم قدمه سوم بود. مقدمه چهارم این گفتیم که اون غایت شوقی ممکن است که یه وقتی محقق نشه، یعنی فعل غایتش برایش محقق نشه. شما میری فلانجا قصد نه رفیق دو بیدید، رفیق دو نیم بیدید، این فعل رو میگویم فعل باطل. وقت معنای باطل این نیست که غایت نداره، برای که غایت اونی که مهم است این که مؤثره در فاعلیت فاعل باشه. و من که قصد میکنم برم فلانجا، غایت در ذهن من هم برای که همون انگیزه من شده، محرک من شده، منتها وجود خارجی پیدا نکرده. غایت شوقی اینجوری بود که در مقام ذهن وجود ذهنیش مقدمه و وجود خارجیش مؤخر. اینجا وجود خارجیش مؤخر نشده اما وجود ذهنیش هم. پس بنابراین گاهی اوقات غایت شوقی در خارج محقق نمیشه، اسمش میشه باطل. این حالا در حقیقت چهار مقدمه. یه مقدمه دیگه ما بگیم که باز ایشو به عنوان مقدمه نگفته، لابلا مفصل ذکر میشه. ببینید یه وقت است که در اون فاعل شوقی، یعنی اونی که مبدع شوقی که با شوق و با اراده کاری رو انجام میده، یه وقت است که مبدعش فکر است و تحقق، یه وقت است مبدعش تخیل. یه وقت است شما فکر میکنی که من برم مثلا اصفهان فلون کار رو انجام بدم، کارم کار اغلاییست، روی فکر و مثلا تحقق یه هدفی در نظر میگیر. معمولا مردم این کارو نمیگن عبث، یا خب کار عقلاییه، کار حکیمانه. یه وقت نه، مبدع تعقلی نداره، مبدع فکری نداره، مبدع خیالی تخیلی داره. مثل کرتو باغباغی که بچه میسازه، خب مبدع فکری نداره، اما به خیالش میاد حالا یه خونه بسازه، از این خوشش میاد. این مبدعش مبدع تخیلیه، نه تعقلی. این در این مثالهایی که ما اینجا مورد اشکال واقع شده در عبث و جزاف و اینجور چیزا، اینا مبدع فکری نداره، مبدع تعقلی نداره، و رضا اسمشو میذارن بیهوده و لغو و بازی و عبث و اینجور تعبیرات میکنن. اما نه ای که مبدع شوقی اصلا نداره. همون بچه هم در آخر کرت و باقی میسازه، یا همون کسی که از اینجا خسته شده پام شد میره دو اونجا، این مبدع فکری نیست. یعنی بگیم خب چه فایده داشت از اینجا پشید رفته اونجا؟ این نه ای که فایده نداره، فایده عاقلانه ای که یه آدم عاقل با فکر تصمیم بگیرد کارو برای اون انجام بده، اینو نداره. مبدع فکری نداره. مراد به فکر همون تعقل و عقلی که مردم میگن بله این یه هدف ارزش داری، اما مبدع تخیلی داره. پس بنابراین اون مبدع شوفی، یعنی اونی که با اراده کار رو انجام میده، گاهی مبدع فکری و تعقلی داره، گاهی اوقات مبدع تخیلی و وهمی داره. اون وقت از اون کاری که مبدعش مبدع تخیلیه، ما اگه غایتی منظور باشه، غایت تخیلی باید ازش انتظار داشته باشیم، نه غایت عقلی. بگم خب این چه فایده کرده این کار؟ این غایت نداره دی فعل تو. بچه بگم که تو باز کرد تو باقی سختی، این غایتی نداره. این غلط است ما این تعبیر رو بکنیم. چرا؟ برای که هر فعلی مبدعش هرچی باشه، غایت مترقبه ازش هم باید سلخ مبدع باشه. اگر قوه عاقله و فکر شما رو وادار کرد به کار، وقت غایتش باید یه غایت عقلانی باشه، وقت کارم میشه کار محکم و حکیمانه. اما اگر چنانچه غایت فکری و عقلانی نداره، کار بچگانه، کار عبثیه به خیال ما، این نمیتونه بگم این غایت نداره. حتی حیواناتم یه کاری که میکنه، چون اونم شعور و اراده داره، اونم یه غایتی در نظر میگیره، پس اون یه غایت خیالی مثلا فرض میگیره. پس بنابراین مبدع علمی خلاصه در اون مبدع شوقی، یه وقت اسم مبدعش عقل و فکره، و غایتش هم غایت عقلانیه. یه وقت اسم مبدعش تخیل واهمه، غایتش هم یه غایت تخیلیه. هیچ وقت از یه مبدعی سنف غایتی که مربوط بهش نیست نباید انتظار داشته باشیم. هر مبدعی سنف غایتش هم مثل خودش میمونه. مبدع تخیلی غایت هم بقایت تخیلیه، و همونم موجب لذت هم، منتها لذت خیالی برداره. بچه کیف میکنه از کرت و باغ باقی خود یا پیروز میدونه. پس ما ولی اینجور چیزها رو عوض میشماریم، جذاب میشماریم، لغو، لب، بیهوده، بیفایده، و خیال میشن اینا غایت نداره. جوابش اینست که نه، اینا غایت داره، منطقه غایتی داره که سنخ مبدعشه. چون مبدعش عقل و فکر نبوده، خیال بوده، غایتش هم یه غایت تخیلیه، و همون سبب شوق و لذت میشه. باز بچه با شوق با لذت اراده میکنه کسو باقی میسازه، فایده نداره، داره فایده عقلانی نداره، نه فایده خیالی نداره. این هم یه مقدمه، اینو لابلا مطالب میاد، اما ما جداش کردیم. بنا شد ما چند تا مقدمه ذکر کنیم، مقدمه ها ذکر شد، پنج تا مقدمه در حقیقت ما ذکر کردیم. حالا میام سر اصل مطلب. اینجا میگیم جایی که غایت فکری در کار باشه ما این محل بحث نداریم، برای که اون کسی اشکال نکرده اونو. اگر شما کاری انجام دادی و یه هدفی عاقلانه در نظر گرفتی، اینجا یا به هدف میرسی، خب پس نمیتونیم بگم که این غایت نداره. اگه به هدف هم نرسیدی، اون وقت میشه نصداق باطل که گفتیم، و گفتیم باطل غایت داره، منتها شما به غایت نرسیدی، مانع پیداست. غایت داره یعنی چه؟ یعنی انگیزه شما همون مصلحت عقلایی بود که در نظر گرفتی و همون محرک فاعل شد، و غایت اونی که ازش مترقب است این که مؤثر در فعل باشه. اگر این غایت رو در نظر نیم گرفتی، اصلا تحریک نمیشدی به این کار رو انجام بدی. پس بنابراین فاعل داره، غایت هم داره، و غایت علت فاعلیت فاعل شده، اونتا وجود خارجی پیدا کرد نکرد، برای که مانع اراده پیدا کرد. این در صورتی که باطل باشه. و اما اگر باطل نباشه، اونی که مبدع عقلی و فکری داره محل بحث مانی، ولی اون کسی اشکال نکرده، اون دیگه مسلمان غایت عقلانی داره. اشکال در جاهاییست که مبدع تخیلیه، یعنی همچنیست که یک کار عاقل، نتیجه عاقلانه مثلا حکیم پسند عاقل پسند باشه. حالا اینجور چیزها که مبدعش مبدع تخیلیه، به خیال کاری رو انجام میدی، اینجا وقت اقسامی داره که هر کدوم یه اسمی داره. یه اقسام شما میخوام ذکر کنم. قسم اول این که مبدع تخیلی او غایت ما له الحرکه با ما الیه الحرکه یکی باشه، به هم منطبق باشه. اینو به اصطلاحش میگن عبس. جلوتر هم مثالشو زده، حالا اینجا خودش رو میگیم، جلوتر مثالش رو داریم. مثل همین که من اینجا نشستم، اونجا پمیشه میدم، اونجا کاری ندارم، اما از بس اینجا نشستم خسته شدم، خستگی سبب میشه که میگه خستتون بریم اونجا. این یک کار مثلا غایت عاقلانه چیزی نداره. این مبدعش مبدع تخیلیه، و اون وقت ما الیه الحرکه همون ما لعزله الحرکت، یعنی من از اینجا پا میشم میرم اونجا، بلکه اونجا باشم، نمیخوام رفیقی بیرونم، نمیخوام آفتاب بگیرم، نمیخوام چیزی، همچنان میخوام اینجا نمیشم برم اونجا. اگر ما در اونایی که مبدع تخیلی دارن، پس مبدع تخیلی و مبدع فکری جدا کنیم، اون فکری هم نکار نداریم، اونا مسلمان محل اشکال نیست. اونی که مبدعش تخیل است و خیال و واهمه، اگر چنون که مال الیه الحرکه با مال ازله الحرکه بر هم منطبق شد، یعنی همونی که منتهای حرکته، همون مورد شوقمه، از میخوام از اینجا برم اونجا، اینو به اصطلاح بهش میگیم عبس، به اصطلاح فلسفه. پس یشترتو در صدق عبس دو مطلب، یکی این که مبدع تخیلی داشته باشه نه تعقلی. اگه فرض کردیم من اگه برم اونجا یه پولی گیرم میاد، یه کاری انجام میدم عقلایی، این مبدع فکری داریم، محل بحث نیست. عبس در جاییست که مبدع تخیلی باشه، واهمه، و ما الیه الحرکم با ما لعجل الحرکه دوتاش یکی باشه، یعنی همون ما الیه الحرکه اونجا بوده، این غایت ده، یعنی میخواد بری اونجا، همین فقط اونجا باشی. اگه این دو شرط باشه که مبدع تخیل نه تفکر، و ما الیه الحرکه همون لعجل الحرکه باشه، این اصطلاح هم میشه در این، در صورتی که دوتا غایت یکی باشه، منطبق برفهم بشه. زو غایت هایی نیست، البته فعل من این زو غایت هایی که میگیم، یعنی او قوه در عضله غایتش ما الیه الحرکه هست، او قوه شوقی، قوه شوقی که میگیم یعنی تخیل و شوق و اراده رو هم، اینا رو میگیم شوقی، مبدع شوقی او غایتش ماله از فرکه هست. حالا اینجا دو تا غایت منطبق شدن بر یه جا، این شد اسمش عوض. و اما اگر عوض نباشد، یعنی مال اجله الحرکه غیر از ما الیه الحرکه باشد، و وقت این سه قسمه، یا جزافه است، یا امر عادی است، یا قصد ضروری. وقت اینا رو حالی یکی یکی بحث میکنیم. ببینیم تا اینجا پس ما مقدمات رو گفتیم، مقدمات رو از ذکر میکنیم. منطقه از کردیم اشکالی اینه به عنوان اولا و ثانیا یک دو سه چهار ذکر نکرد. ما رو هم رفته مجموع مقدمات رو پنج تا ذکر کردیم که یادتون باشه. دو ببینید، یکی غایت دو اصطلاح داره، ما الیه الحرکه، ما لعجله الحرکه. مقدمه دوم این که این دوتا یه وقت با هم منطبق میشن، یه وقت با هم منطبق نمیشن. مقدمه سوم این که یه حرکت مبادی داره، مبدع قریب و بعید. حالا ما دو توش کردیم، مبدع شرقی و یکی هم این که مبدع طبیعی. این هم یه مقدمه. یکی هم این که اگر چنانچه شوقی به هدف نرسید اسمش باطله، نه این که غایت نداره، داره داره به هدف نرسته. مقدمه پنجم این که مبدع یا مبدع علمی یا تخیلیه یا تعقلی و فکری. ما حالا با تخیلیش کار داریم. حالا ببین میگه ذوالغایتین، از اینجا میگه شروع، اون اینجا میخوایم شروع کنیم در بیان فرق بین عبس و جزاف، که هم جزاف باشد و عادت و قصد ضروری در اصطلاح. حالا اینا بعد میدونم معنیش چیه. حالا این چارتو رو فرق میخوایم بزنیم. به امن فرقش به این است که فعلی که کان از آغایتن، یعنی فعلی که دو غایت داره، یعنی مبدع شوقی یه غایت داره که میشه مال ازله الحرکه، و مبدع عامله یعنی اون مبدع طبیعیش که در ازل است، او غایتش ما الیه الحرکه است که منتها باشد. پس این دو غایتن میشه. حالا این دو غایتن یه وقت به هم منطبق میشه، یکی میشه، این میشه دعوت. فعلی که کان از آغایتن لمبدعه، برای دوتا مبدعش، که دوتا مبدع یکی قریبه که همون قوه در عضلت که ازش میذارن عامله، محرکه، یه قریب. یکی اقرب اینست، اقرب اونش که در عضلت یعنی مباشر کاره. قریب جلوترش رو میگن که اراده و شوق و اینا باشه. قریب و اقرب، اقرب اونی که به کار نزدیک است که هم قوه در عضل است. قریب یا میشه تعبیر به بعید هم ازش کرد، اراده و شوق و او تخیل. حالا میگه این در صورت که دو تا غایت دارد، اما باطل نیست، یعنی هر دو به غایت میرسند. اونجایی که شما به غایت نرسیدی و اسمش باطل بود، ما اون حال بحث نمی کنیم، این گذشتیم. این اسم که لا بعد یکون باطلا به نسبه لشوقیه، نه این که نسبت شوقیه باطل باشه، یعنی به هدف رسیدی. و قصد کردم برم اونجا، هدفم بود اونجا برم و اونجا رفتم، فرض نیست رسیدم. یا اگر رفتم دوستم هم ببینم، دوستم رو دیدم، همچنی فرض کنیم. و لا بعد یکون باطلا به نسبه لشوقیه، که باطل رو دیرو معنی کرد. حالا میگه ذو غایتینی که مبدع بعیدش تخیل باشد نه تفکر. این دو تا غایت هم به هم منطبق بشه، این دو شرط ای باشد، اسمش عبسه. میگه ذو غایتینی که این ذو غایت هم مبتداست. و وقت از این مبدع بعیدن کان لهو تخیل لهیدا، این خبرشه، کان لهو کان خبرشه. این مبدع بعیدن خبر کانست مقدم برش بوده، کمنه او اینجوریه. چرا روغایته اینی که کان لهو تخیل وحیدن مبدع بعیدا، یعنی روغایته اینی که از برای او تخیل به تنهایی، این وحیدن اینجا یعنی فکر تو کار نی، فکر عاقلانه تو کار نیست. کان لهو تخیل وحیدم، یعنی در حالی که تخیل تنهاست بدون این که فکر عاقلانه تو کار باشه، اون وقت تخیل مبدع بعیدش است. یعنی مبدع بعیدش که او علمی که باشه، در اول علم پیدا میکنی، علم فکری عقلانی نی، یه خیال واهمه، اسمش که تو باقیه بچه یه مثل که من از اینجا میرم که اونجا باشم، اینا مبدع عقلانی نداره دیگه. روغایته اینی که کان لهو تخیل وحیدن. ببینید این وحید اینجا من اصرار دارم وحید اینجا معناش این است، یعنی فقط تخیل است و فکر نیست تو کار، چون بعد مثال های دیگه داریم اونام تخیله، اما تخیل یه وقت میبینی به تنهایی، نه با طبع و با عادت و ایناست. اینجا وحیدن نه معناش یعنی عادت و اینا نیست، وحیدن معناش یعنی هیچ غایت عقلانی فکری نداره، کاری بیفایده در نظر اقلا. کان لهو تخیل به تنهایی حالون، میگه این وحیدن حالست، یعنی تخیل در حال که تنهاست. تخیل مبدع بعیدشه، یعنی اون علمی که اول پیدا کرد. آخه گفتیم مبدع بعید علمه، انسان هر چیزی رو اول تصور میکنه بعد تصدیق به فایده میکنه، اون فایدهش تصدیق به فایدهش یه فایده خیالیه، فکری نیست. لامعل فکر، این لامعل فکر بیان همون وحیدنه، تخیل به تنهاییست با فکر نیست. مراد به فکر یعنی یه مقصد عاقلانه، و الا اگه با فکر باشه کان فعلا محکمه، این یه فعل محکمه، فعل عوض نیست. مغیا به غایت فکریه بلا شبه، اگه فکر و عقل رو فکر و عقل کاری آدم انجام بده، این مغیا به غایت فکریه است بلا شبه. پس وقت این دیگه محل بحث ما خارجه. حالا ذوالغایته اینی که مبدع بعیدش تخیل باشه فقط، این اسمش عبثه، به شرط اینکه دو تا غایت یکی بشه، یعنی غایت قوه عامله با فوقیه یکی بشه. نسبت فهوال عبث ذوالغایته اینی که مبدع بعیدش برای شوقیه تخیل باشه، این اسمش عبثه. به یه شرطی دیگه، این غایت لذالک الفعل، اگر غایت این فعل ما هو التحرک نهایه، یعنی غایت شوقیه که مال اجله همون که نهایت حرکته، یعنی قوه عامله که در عضله در پاست با قوه شوقیه هر دو غایتشو منطبق به هم بشه. این همون مثال که جلوتر زدیم که من از اینجا خسته میشم میرم اونجا، و او جلوتر که ذکر کردیم برای که میخواستیم بگیم این دوتا که غایت دارن، یعنی مبدع بعید و من غریب، یه وقت غایتش به هم منطبق میشه وقت نیمشه، همین اینجا اون رو میخواستیم. اما حالا میخواییم اسگذاری کنیم، میگه اگر غایت این فعل که فقط تخیل مبدعشه، فیش تو کاری ما حول تحرش نهایه، قایتش مراد به قایت یعنی ما لعجلهی، قایت شوقیش ما حول تحرش نهایه، همونی که نهایت حرکته که ما الیه الحرکه باشه. حالا شعرم رو میخواییم حال معنا کنیم، برای میخواییم عبس بگیم، دو سو شعر داره، یعنی یوتبرو در عبس، عبس به اصطلاحشه، این بعث نوشته غلطه، یوتبرو در عبس که چیزی فیل رو بگم عبسه، امران احدو ما، این که مبدع لا بعیدش همون تخیل فقطه، بلا فکره، فکر و تعقل تو کامی. وقت در این معنا اون مثال هایم که بعد بگیم عادی و قصد ضروری و اینا مثال هایم، اونا مبدعش تخیله، تفکر نی. اصلا ببینید اشکالی که در غایت هست جایی که مبدع عقلانی تو کار نباشه، اگه یه چیز مبدع عقلانی داره چه اشکال نداره. این که اینا گفتن غایت نداره، خیال کردن همیشه غایت باید غایت عقلانی باشه، دیدن غایت عقلانی نیست، میگن پس بنابراین غایت نداره. حالا ما داریم همه این مثالا که میزنیم سچار بعد میدونم قصد ضروری و طبع و اینا همه اون مثالاییست که فقط تخیل مبدعشه. میگه وفی هذا الامر، یعنی در این امر که مبدعش فقط تخیل باشد نفیک، یشارکهو یعنی شریک بر عبست اخواتش، که او ستو مثال بعد باشه. خب پس در عبست دو شرط، یکی این که مبدع بعیدش تخیل باشد نه عقل، ول آخر شرط دوم انیتتا و قشوقیه ول آمله فلقایه، شوقیه که همون با علم و اراده کار انجام میده، مبدع شوقی با آمله یعنی قوهی که در پا هست از اوله که طبیعی باشه، اینو در غایت متطابق باشه. به معنا ما الیه الحرکه، مراد به عامله غایتش هم ما الیه الحرکت، یعنی اونی که نهایت حرکته. هر مثال که گفتین من از اینجا خسته میشم پا میشم برم اونجا، برای که فقط اونجا باشم، که اینجا نباشم همین. و به هازا یفترق عنها، یعنی به این شرط که دوران عبس از او اخواتش جدا میشه، عبس با او سه قسمی که بعد میاد جزاف و عادی و اینا، در شرط اول با هم شرکت دارن، همه قایتش مبدعش تخیلیه، عقل تو کار نیست، اما در عبس ما الیه الحرکت با ما الیه الحرکت منطبق شده. و به هازا یفترق عنها، یعنی به این شرط دوم جدا میشه عبس از اخواتش کما قلنا. حالا میگید اما مثالش نیه اینجور ذکر نکرد، برای که ما جلوسه مثالش رو ذکر کرده، همونی که از اینجا پا میشن برم اونجا که اونجا باشه. خب ببینید، حالا اگر این در صورتی که پس مبدع بعید و مبدع قریب، مبدع بعید تخیل باشه فقط، یعنی فکر نباشه تو کار، وحیدن منش بینید فکر تو کار نیم، و دوتو قایت هم به هم منطبق میشه، این که اتمشه هم اگر چنانچه نه قایت شوقی غیر از قایت قوه عامله باشه که در پاس از اون، اون وقت اینجا سه قسم میشه، سه قسمش، یکیش اونیست که اصلا این فقط همین تخیل علت، هیچ چیزی بهش نمیمه نشد، مبدع بعیدش فقط تخیل، این میشه کارایی بچه بچه هم تو خیال میکنه ما اینجا که از اون مقاقی بسن، این مثلا طبیعتش باشه، عادت باشه، چیچی نیست، همطور به ذهنش میاد که خوب اسما مثلا فرض بگیری که تشو باقی بساز، این خیال مبدع بعیده دیگه، چیزی با خیال شریک نیست در مبدعیت، فقط تخیل سبب میشه، اون وقت میدونیم که نفس متخیل انسان به شوق داشته باشه، بسید به ذهنش میاد کرتو باقی، بعد شوق پیدا میکنه، بعد اراده میکنه کرتو باقی میساز، مبدع بعیدش فقط همون تخیله، فکر تو کار نیست، طبع و عادت و اینجور چیزا باش نیست، این اسمش جزاف میشه فارگی. حالا لازمی به چه؟ یه وقت میبینی مثلا روزی به ذهن انسان میکنم، به خودم میکنم یونی این کار میکنم چیزا میشه، هیچ هدفی نداره، میکنم چون یون وقت اینی میشه بگم غایت نداره، دو غایت همون حصول المتخیله، برای که از حصول المتخیل لذت میبرم، شوق همیشه لازم نیست به شوق عقلانی باشد که یه شوق عوامی خارجیه، بچه گانه مثلا فرض بگیر، پس اگر مبدع فقط تخیل باشه اینو بهش میگن جزاف، که مبدع ما الیه الحرکه نیست و همچون که جزافن این کارو میکنم، از بابی که متخیله بس خوشم میگن شوق پیدا میکنم، خیال میکنم بعد شوق پیدا میکنم بعد اراده میکنم، یه وقت است که نه طبیعتم کمکشه، تخیل طبیعتم کمکش، حالا یه وقت طبیعت صحیح و سالمه، یه وقت است که نه طبیعت مریض رو بهش میگن، اینه بهش میگن فعل ضروری یا فعل طبیعی، فعل طبیعی. مثالی که میزنن ممکن شما یه قدر اینا قبول نکنید، و مثالی که میزنن میگن مثل مثلا نفس کشیدن، این نفس کشیدن هم میخوام میگن انسان با اراده نفس میکشه، ولی که میشدم من خودم بگیرم نفس نکشم خفشم نفس میکشم، همین تخیل نفس هست و طبیعت هم اختزا میکنه نفس کشیدن، ولی که طبیعت هم درست نفس نکشم میمیرم، اینجا تخیل با طبیعت با هم دخالت دارن در نفس کشیدن، یا حالا ما فکر عاقلانه میکنم که بیام حساب کنم، یا خواب ما نفس نکشیم میمیریم، مردن ضرر داره، نه این قایت فکری نداره، بلکه نوبت به اونجا حالی بزنیم من فکر بکنم تونتون دارم نفس میکشم، این پس خیال نفس تنفس میکنم، تخیل نفس، شوقش هم هست، ارادش هم هست، با اراده نفس میکشم، طبیعت هم باش موافق. یه وقتش نه برخلاف طبعه، پس آدم مریض باشه، مثل تکونایی که من یخ میخوردم، این هم بالاخره فعل از من با اراده من انجام میشه و از بابی که مریضم برخلاف مریضم به تکون میخوره، ارتعاش پیدا میکنه، این برخلاف طبعه. هر دو رو اسمش میذارن فعل طبیعی، مثلا یک طبیعت به حال خودش است، یک طبیعت منحرف شده مسیری، قصد ضروری هم بهش میگن، یعنی انسان به ضروره این قصد رو داره از باب این که بالاسه جوری ساخته شده است که به فشل نتنفس بیاده، یا مثلا تکون خوردن مریض که هر این تکون خوردن مثلا به فشلش میاد و بعدم حتی شوق هم هست، اراده هم هست، از باب این که جزء طبیعت هم شده است که هم نهو منطقه طبیعتی که منحرف مسیر مریضه بالاخره. پس اونجایی که مبدأ بعیدش تخیل باشه با طبیعت، حالا یا طبیعتی که سالمه مثل نفس کشیدن، یا طبیعت منحرف مثل تکونهای بی جایی که میخوری، این اسمش میزنن قصد ضروری، قصد بهش میگن فعل طبیعی. یه وقت است نه، با تخیل عادت اومده است جفت شده، مثل آدمی که باره شش بازی میخونه، این هم باز فعل ارادی منه، این تخیل هست، یعنی علم به فعل هم دارم و عادت هم سبب شده ملکه من شده. انسان عادت پذیره، از بس یه دست فعلشم گذاشتم این یه عادت کردم، این تخیل با عادت با هم سبب میشه که من هی دست فعلشم بذارم مثلا فرض بگیری، این اسمش میذارم فعل عادی. و اگر چنون که اینا هم هیچ کدوم نباشد، تخیل و عادی و همین بیشتر نیست، این بالاخره اگر چنون که با عادت باشه فعل عادی بهش میگن، اگر با طبیعت باشه فعل طبیعی بهش میگن، اگر چنون که فقط خیال تنها باشه و چیز دیگه جفتش نیست بهش میگن جزا. این حالا یه مثالاشو میدونم، میگه که پس ای گفتیم که و به هازا یفترق عنها، یعنی عوض از اون اخواتش جدا میشه، کما قلنا گفتیم ان لیسا، یعنی اگر دو تقایت به هم منطبق نیست، ان لیسا یعنی لیسا منتهای حرکت قایت برای هر دو، به معنا بل کل من هما قایتون علاهده، یعنی برای اون قوه عامله حرکت با قایتش همون رسیدن به مقصده و اون مبدع شوقی قایت دیگه ای داره، نمیخوام برم اونجا که اونجا باشم و هم منطبق نمیشه. وقف تخیل اما وحده المبدع، اینجا وحدت بوده غلط، وحده بود صحیح، یا تخیل تنهایی مبدعه، این وحده اینجا با اون وحیدنی که اونجا داشتیم فرق داره، دو اون وحیدنی که اونجا داشتیم معنیش این بود که مبدع خیال است نه فکر و عقل، این وحده اینجا یعنی تخیل هست طبع و عادت نیست، تخیل یا وحده مبدع بعید است یا با طبع است، یعنی تخیل با طبع یکون مبدع او معن مزاجه، مزاج معنی طبیعت منحرف شده، مزاجش ناسالم شده، این از این جهت منحرف شده، دوتوش هم هر دو هم یکی حساب که طبیعی میگن، من گذرم اونو بگم طبیعی که مثل نفس کشتن که رو ملاجمه طبعه، مزاج اونیست که مزاج به هم خورده و برخلاف طبعه مثل تکون خوردمه مریض، او مع خلقه، یا این که نه یه اخلاقی که ملکهی برام پیدا شده در اثر تمر زیاد دست برش گذاشتن عادتی پیدا کردن، این میگن خلق، خلق یعنی یه حالتی که در اثر کثرت و تمرین در شما پیدا شده همون دست برش گذاشتن، مثلا او مع خلقه. حالا اینا اسمشو مردم میشنه، میگه فلو کارم به ترتیب ذکر نکردم لفنش رو مکوشه، فلو کانم از خلق، اگه تخیل با اخلاق که معنی خلق معنیش همون که جز در اثر تمرین این جز اخلاق روحت شده عادت کرده، اگه کانم از خلق فعادیون، این بشکن فعل عادی، مثل که میگه فلان عادی دست برشش بیزاره. وفی اوله ها در او اولی که تخیل وحده باشه، اولها یعنی اولش حقوق، و هو اندکونم به ابدع بعید هو تخیل، فقط خیال میکنه این کارو میکنه وحده. اینجا میگن فعل جزافی، پس هز میگه که هو اندکونم ابدع بعیدش تخیل وحده، این سم یل فعلو بل مجازف، فعل مجازف فاعلش میشه مجازف، کلعب این تنور شد. این مثال فعل مجازف، اینجا مثالشو بعد مثالشو میاد، مثل کاری که بچه ها انجام میدن. اون وقت بعد این کلعب مثال برای مجازف نیست، و میخواد مثال عادی رو بگه، تو شعر که اومدست بگه خرم قاطی شده. این کلعب کاف کافه اسمیه، مثل معنی کنه، میگه مثل لعب بلهیه عادیون، مثل بازی باریش اسم شغل عادیه، برای که در اثر عادت ایجو شده. ای پس کلعب و مثال برای مجازف نگیرید، و مجازف هم که گفتم بچه کار کچ و باباقی میسازه، که یه چیزی که فقط تخیل مبدع شده، عادت هم نیست. مثل لعب بلهیه ای اسم شغل عادیست که تخیل با خلق با هم شده. و ما یبقا یعنی اونی که باقی مونه، یعنی باقی مونده، که مبدع بعیدش خدا تخیل با طب باشه یا با مزاج باشه، بهش میگن قصد ضروری. طب طبیعتی است که به حال عادی باقیه، مزاجی است که طبیعت منحرف شده، هر دو روش میگن قصد ضروری. یعنی ضرورت وجود انسان این است که نفس میکشه، ای مریض هم تکون میخوره، این در حقیقت طبیعتش با تخیل با هم علت شده، قصد ضروری. سما یعنی اسمش میده قصد ضروری، سما معکده به نون خفیفه از سمن بوده، یعنی نام بیزا. میگه حالا همه اینا شرکت دارن در این که مبدع فکری تو کار نیست، همون تخیل مبدعشه، و تخیل غایت ما الیه الحرکه با لحظه الحرکه با هم فرق میکنه، مثل اون نیست که من میخوام برم اونجا که اونجا باشم. و هاذه التی بعد العبث، یعنی این سه تا مثال که یکی جزاف بود، جزاف گفتیم اون که خور تنها از کاری بچه، و یکی هم عادی که اون خلق با مخیل با قوه تخیل با هم مبدعن، یکی هم قصد ضروری که طبیعت یا مزاج باشه. اینا همه شرکت و هاذه التی بعد العبث همه مشترکن در عدم تطابق شوقیه و عامله در غایت، یعنی قوه شوقی و مبدع شوقی با عامله غایتشون منطبق نیست به هم، یعنی مثل عبث نیست. به من میگه که غایت به من منتهای حرکت، عامله قایت عامله یعنی متعاقب حرکت، که با هم منطبق نمیشن، پس اینا با عبث فرق کردن. خلاصه در این جایی که مبدع تخیل باشه یا این اسم مبدع شوقیه و عامله با هم منطبقن، اسمش عبثه، و اگه منطبق نیستن اینا با هم شرکت دارن در این که مبدعش تخیله و منطبق هم نیستن، یا اسمش جزافه است یا فعل عادیه یا قصد ضروری. بل هازا یکون و غایتن للعامله، میگه بلکه منتهای حرکت که ما الیه الحرکت باشه، غایت قوه عامله است که از الیپا باشه، ولی شوقیه شیء آخر، شوقیه شیء آخری داره، شیء آخر این که من تکون میخورم برای اینکه از آن لذت میبره، آدم مریض در حال مریض تکون خوردن لذت میبره، ولی غفلت داره دلش، اما یه تو غفلت نی، از این خیالت غفلت داری، تو با اراده خودت کار انجام میدی، تکون میخوری یا نفس میکشی، اما علم به علم نداری، توجه داری به نفس و رضا میشه یک نفس نکشی، اما علم به علم نداری. میگه ولی شوقیه شیء آخر که حرکت مریض، این مثالش برای مبدعیت تخیل با مزاج، تخیل با مزاج منحرف سبب میشه تکون بخوری، ایش بازم فعل شوقیه. یا حرکت تنفس مثالش برای مبدعیت تخیل با طبیعه، و جزاف هم که گفتیم مشکاری بچه. حالا میگه تمام اینها اینجوری است که غایت داره، اما غایتی که فکری باشد نداره. تمامی در این مثال ها شما اینا کارهایی مثلا فرض میگید حساب میکنید که غایت در نظر نیست، نمرون غایت داره، برای اینکه هر کدوم از اینا اون مبدع خیالش محقق باشه لذت میبرید و شوق بهش پیدا میکنید. بچه ای که به فکر کرد و باقی میفته و این کارو میکنه از این لذت میبره سالا، منتها به ما انهو انسان عاقل کامل نه. به عنوان بچه همون متخیل براش مورد لذته، شوق پیدا میکنه انجام میده. آدم مریض همون تکون خوردن برایش لذت داره، در حال مرض آدمی نفس میکشه برایش لذت داره، برای که اینا لذت هایی است که آنی برای انسان پیدا میشه و با علم هم انجام میشه. اینا میگه اینا تخیل علمه، منتها علم به علم نداری. یعنی خیال نکن بگو نه نفس من کشم که من با شوق و اراده می، چرا با ارادته، منتها توجه به اراده نداری. میگه ظاهر انتحاضهی فعلم ان کل مبادی سلاسه، در همه اینا مبادی سلاسه مراد تخیل و شوق و قوه عامله. ببینی عامله است بله. کل مبادی سلاسه در همه این مثال ها تک تسی غایته ها، یعنی به هدفش میرسه، غایت محقق میشه، منطق غایت عقلانی نیست. اما غایت عامله محقق میشه. این سلاسه مراد یکی تخیل، یکی هم شوق، یکی هم او قوهی که در عضله هست. اون یه اراده رو جدا ذکرش نکرده. از حاجی از کلمه اراده رو همون شوق معکد میگیره. آخو مولا صدرا بودید که اراده رو اجماع غیر شوق میگیره. ایشون یکی علم، یکم شوق، یکم اون قوه که در عضلات میشه ستو. میگه اینا همه غایتشون پیدا میکنن. پس فعل بلا غایت نی. متوقع غایت فکری نی. میگه که اما غایت عامله، عامله یعنی اون قوه که در پا کار میکرد. غایت عامله فمنتهى الحركه على كل حال، اون منتهای حرکت بر هر حال، اینجا قوه عامله اون مایله حرکت. و اما غایت شوقی یا تخیل فل لذیذ و خیالی، غایتش همون لذیذ خیالی، بچه هم خیال میکنه که از اون واقعی خوشش میاد انجام میده، پس غایتش محقق شده، متخیلش محقق شده. فل لذیذ و خیالی خیر حیوانی، شما خیرها رو همه رو خیر انسانی عاقلانه حساب نکن، در حالی که بچه همون قوه مخیله متخیلش محقق بشه برش لذت داره. یا مثلا نفس که میشه همون نفس برش لذت داره، برای که طبیعتش باش موافقه نفس رو میکشه، پس غایتش که کیف کردن باشه، لذت باشه، برش محقق میشه. اما غایت شوقیه و تخیل، پس این سلاسه که گفتیم در ذهن معلوم شد، یکیش قوه عامل است که قوه پا باشه، یکی هم شوقیه، یکی هم تخیل که اول بود علم باشه. فلذیذ الخیالی والخیر الحیوانی، در مقابل خیر انسانی. فإن کل فعل نفسانی، هر فعل نفسانی که از انسان صادر میشه، حتی بازی باریش، حتی مثلا نفس کشیدن، حتی تکون خوردن مریض، حتی کار بچه، فل شوق ما و تخیل ما، یه شوقی به کار پیدا میکنه و تخیل هم هست. الا ان ذلک تخیل ربما کان غیر ثابته، بله این تخیل تونتونده، یعنی تخیل ثابت یعنی مثل نفس کشیدن، هی تونتون خیال نفس میکنی یا نفس میکشی، یعنی تصور نفس میکنی یا نفس میکشی، هم تصور هست، هم شوق هست، هم اراده هست، اما تونتون عوض میشه، هی قصد نفس دیگه میکنی. مثلا تخیل ربما کانت غیر ثابت بلکه سریع البطلان او کانا ثابتا، یا نه تخیلت ثابته. اینا که الان جواب اشکال است که شما نگو من نفس میکشم با تخیل نی، یا مریض تکون میخوره با تخیل نی. میگه چرا این تخیل هست اما تونتون برطرف میشه. او کانا ثابتا، یک تخیل باقیه، ولیکن لم یش اربه، لم یش اربهی، شعور بهش نداری، یعنی دیگه تخیل دو تخیل نکرده، با اراده نی. ببینید بسا یه چیز آدم علم داره اما علم به علم نداره. اگه بخوای بگوی علم باید من علم بهش داشته باشم، تصور لازمیه. برای که با او علمان باید علم داشته باشی، او علمان باید علم داشته باشی، تسلسل لازم نیست. پس شما حتی نفس که میکشی، حتی فکر میخوری، با علم و با شوق و با اراده، اما علم به علم نداری. و اگه بگوی علم به علم لازمه، تسلسل لازم نیست. میگه بلاکه لم یا بگر بهی شعور نداری به علمه، لعنه تخیل غیر شعوره به تخیله، تخیل با تخیل کار انجام داده، اما شعور تخیل رو ادراک نکرده. گفتم اگه بگو نخیر با یه تخیلم و شعور بهش داشته باشم، باز وقت اون شعورم باز شعور میخواد تسلسل لازم نیا. خب پس همه این مثالا تخیل هست، شوخ هست، به غایت هم رسیده، بلکه لذیز حیوانی برات محقق شده، منتها غایت عقلانی تو کار نی. و تو حق نداری بگوی باید غایت عقلانی تو کار باشه، برای اینکه هر مبدعی غایتش از سنخ خودشه. چون مبدع بچگانه، تخیل بچگانه، غایت چه بچگانه؟ اگر چنون چه مبدع عقلانی بود، غایت چه عقلانی بود؟ این از میگه در همه این مثالا لکن حیث ما ثبته، این ما این آفیستو، چون که ثابت نشده است مبدع و فکره، یعنی در همه این مثال ها چون یه تخیل محضه و مبدع فکر نی، از اون که نفس میکشه ولو نفس به نفعشه، اما این که آدم فکر میکنه که خب من نفس بکشم، ای نفس نکشم میمیرم، پس بنابراین یه غایت عقلایی داره، نه، همون تخیلش هست و شوق و اراده تونتون نفس میکشه. لکن حیث ما ثبت مبدع فکرت، چون مبدع فکر در کار نیست. این میگه یه اضافه بیانیه است، یعنی مبدعی که عبارت باشد از فکر، و چون اینجوره پس غایت فکری هم نداره، غایتش هم غایت خیالیه، مبدع مبدع خیالیه، واهمه، غایت هم غایت خیالیه. میگه غایتون کذا انتفع، یعنی چون مبدع فکری نداره، غایت فکری هم نداره، برای که غایت از سنخ مبدع باید باشه. میگه چون ما ثبت مبدع و فکره، چون مبدع فکر تو کانی، پس غایتون کذا، یعنی غایت فکری هم ای کذا صفت غایته، غایتون کذا یعنی غایت فکری، ای غایتون فکری هم انتفع منتفیه. شما میگوی اد غایت فکری نداره پس ای غایت نداره، میگم نه، غایت داره، هر مبدعی غایتش هم صرف خودشه. میگه والفعل لا یجب ان یکون له غایتون بالقیاس الی ما لیس مبدعا له، کاری که از شما انجام میشه لازم نیست که یه غایتی داشته باشه نسبت به اونی که مبدعش نی، کار بچگانه، وقت میخواه غایت عقلانی داشته باشه، خب نداره، غایت خیالی داره، پس نگو غایت نداره، غایت خیالی داره، بلکه لایه دو این که از براش غایتی باشه بلغیاس نسبت به فکری که مبدعش نیست. فلعب و طفله، پس بازی طف که تو باغ باقی می سازه، این نمایو سمان لعبن و لحبن که همون اسم افتضاح می ذاشتیم، این لعب و لحب که میگه به اعتبار عرف مردمه، میگه لعب و لحب، و الا به اصطلاح فلسفه اسمش گفتیم جزافه، همون تخیل سببشه. میگه که این نسبه الا مبدع فکریش میگن لعب، و الا بیغایت نی، انما یسم ما لعبن و لعبن نسبت به مبدع فکری که منتفی، و اما نسبت به مبادی موجوده درش، یعنی با اون تخیل بچگانش، فلا، یعنی همچه نیست که معنی نداشته باشه، غایت نداشته باشه، فعل فعل بچگانه، غایت چون بچگانه. فظهر ان الامور المذکوره، ای امور مذکوره که عبس باشه دو جزاف باشه دو فعل عادی باشه دو فعل ضروری، این مثالا که زمین اینا همه کلها مغیات به غایاته. پس این که گفتن این مثالها غایت نداره، اینا خیال کردن هر کاری باید مبدع عقلایی فکری داشته باشه، دیدن اینا مبدع فکری عقلانی نداره، فعل حکیمانه نی، گفتن غایت نداره، باید بگم چون مبدعش تخیل است و فکر بچگانه، غایت چون فکر بچگانه است، مثلا چون مبدعش طبعه، غایت چون طبعه مثلا. حالا قال شیخ فی الهیات الشفا همینا رو داره میگه، نمیدونم بخونم مثلا بین شما همینه که ما گفتیم عبارت شیخ هم همینه میگه دیگه من دوباره نخواهیم برای تکرار کنیم. در الهیات شفا گفته لنده آسه از شوق علت و مالا محاله، برای اینکه این شوق در کار به انسان پیدا بشه نابد یه علتی داره. حالا اما عادتون، یه وقت عادت سبب میشه مثل بازی باریش چون عادت کرده ایم. او زجرون انهیعتن و ارادتون تقال الهیعتن اخرى، این مال عوضه. او اولی مال عادی، یکی مال عوض. عوضه بود که اینجا خسته شده این بیرون اونجا. او زجر منزده شده یه هیئتی و اراده انتقال به هیئت اخرى. و اما حرص من القوى المحركه و المحسه، یه وقتی همین دلم میخواد حسم میخواد مثلا یه نگاه به یه جا بکنه، این بالاخره همون لذت داره براش. یا حرص از قوای محرکه شما یا محسه شما الان هم یه تزد داده، یعنی حرص داره در این که آرز بشه داره تازه بشه براش فعل تحریکی یا احساسی. بعد میگه ول عادت و لذیذه، میخواد بیه نه همه قایتش سو ولی که مطابق شوق دستو شوق پیدا میکنی، اراده پیدا میکنی چون لذیذه. عادت داره انسان لذیذه، انتقال از مملول یعنی منتقل شدن یه چیزی خسته شده ازش برای لذیذه. حرص بر فعل جدید لذیذه، مثل چی که تو واقع باشه بسازه، اما لذیذ عقلانی نی، لذیذ خیالیه، نظیر بچگانه. میگهد امی به حسب قوه حیوانیه و تخیلیت انسان، علاوه که انسانه بچه هم هم بزرگ هم یخ میدی، یعنی به من حیوان هم یه وقت میدی کار بچگانه یه حیوانی انجام میده، یعنی به حسب قوه حیوانی و تخیلیت لذیذه. و لذت معناش خیر حسی، خیر حیوانی و تخیلی بالحقیقه. تا آدم خیال میکنه خیر انسانیه، به خیلی آدم ها کارهای انجام میدن به خیالش انسانیه، اما نه ایمالی جهت حیوانیتشه. خیر انسانی اونیست که یه مصلحت بزرگی رو، مصلحت نظامی رو، مصلحت عقلانی در نظر بگیری. این اسم میگه وحیل مزنونه خیرن به حسب خیر الانسانی، خیال میکنیم که خیر انسانیست اما نه خیر حیوانیه. و هم میگه فعضا کان المبدع و تخیل یعن حیوانی یعن، وقتی که مبدع و علت کار همون تخیل و حیوانیت سه، فیکون خیرشم لا محاله تخیلی یعن، یعنی قایدشم تخیلیه، فلا محاله یکون خیرشم لا محاله تخیلی یعن حیوانی یعن. فلیس ازن حاضر فیل خال یعن ان خیرن به عصبه، نمیتونه بویی فیل خیر نداره، یعنی قاید نداره، خیرش سنف خودشه. فلیس ازن یا باشه شفاستو، فلیس ازن این فعل خالی از خیر به حسب خودش. و لم یکن خیرا حقیقیا ای به حسب العقل، ولی خیر حقیقی به حسب عقل نداره، اما خیر خیالی داره، خیر بچگانه داره. انتها کلامه شیخ العزیز. ای تا اینجا راجع به عبس بود و جزاف بود و قصد ضروری بود و فعل عادی. حالا میره در اتفاقیات و صلی الله علیه و محمد و آله.